سلام، اینجا پادکست معجونه، اپیزود 9. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا قصه های تاریخی روایت میکنیم. سعیمون هم اینه که تو قصه هامون دیدگاه علمی داشته باشیم، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف روز روایت میکنیم. این اپیزود اواخر تیر ماه 99 به دست شما میرسه. مطالبی رو که امروز میخوام بگم یک کمی با اپیزود قبلی ارتباط داره. برای همین پیشنهادم اینه که اگه اپیزود 8 رو نشنیدید، اول اونو بشنوید، بعدن بیاید سراغ این یکی. داستان امروزمون مربوط میشه به سال 1583 میلادی. یک کشیش مسیحی بود تو انگلیس به نام آقای ویلیام لی. آقای ویلیام لی اون زمان یه ایده‌ای به ذهنش میرسه. این ایدهش زمینه ساز تغییرات بزرگی میشه تو قاره اروپا. حالا چی بوده این ایده خاص؟ ویلیام لی میبینه که تو کشورش انگلستان بافندگی و نساجی خیلی کار شایعی شده. تقریبا تو هر خانواده انگلیسی حداقل یه نفر هست که به این کار یعنی بافندگی مشغول باشه. از یه طرف ملکه الیزابت اول هم دستور داده بود که همه رعایا همیشه باید یک کلاه بافتنی رو سرشون داشته باشن. این بود که محصولات بافتنی به خصوص لباسهایی که با پشم بافته شده بودن مصرف بالایی پیدا کرده بودن تو کشور و خب طبیعتاً افراد زیادی هم مشغول تولید اینجور محصولات بودن. ویلیام لی تو یادداشت‌هایی که داره میگه که من دیدم تنها ابزار بافندگی دست کسایی که میبافند. خیلی هم کار سختیه، خیلی هم کنده، با اینکه مکانیسم پیچیده‌ای هم نداره. تنها چیزی که لازم داره 2 میله است، یه رشته نخ. اگه میشه این کارو با 2 میله و یه رشته نخ انجام داد، خب لابد یه دستگاه هم میتونه این کارو انجام بده دیگه. حالا با 2 میله مثلا بیاد انجامش بده. این فکری که افتاد تو کله ویلیام نقطه آغازی بود برای ماشینی شدن نساجی. حواسا هست دیگه، داریم در مورد عصری صحبت میکنیم که انقلاب صنعتی هنوز اتفاق نیفتاده، کارها هنوز ماشینی نشده، اواخر دهه 16 میلادی. کم کم این ایده‌ای که به ذهن ویلیام رسیده بود تمام وجودش رو تسخیر کرد. دغدغش شد یه چیز، اینکه ماشینی رو اختراع کنه که مردم از زحمت بافندگی با دست راحت بشن. خودش میگه که من تمام وظایفم رو در قبال کلیسا و خانواده‌ام یه مدت فراموش کرده بودم. تمام فکر و ذکرم شده بود اینکه یه ماشین بافندگی بسازم. تو سال 1589 ویلیام بالاخره به هدفش رسید. تونست یه دستگاه بافندگی اختراع کنه. اسمش هم گذاشت استاکینگ فریم یا قاب بافندگی یا به قولی همون دار بافندگی. خب این اختراع خیلی بزرگی بود، قطعاً تأثیر زیادی میذاشت رو زندگی مردم. برای همین ویلیام تصمیم گرفت این اختراعش رو رسماً ثبت کنه، پروانه اختراع بگیره به قولی، بقیه نتونن از این اختراعش نسخه برداری کنن و سوء استفاده کنن. برای اینکه این کار بزرگ رو بتونه انجام بده باید میرفت پیش خود ملکه انگلیس الیزابت اول. با نماینده شهرشون تو پارلمان انگلیس یه رایزنی کرد تا بتونه یه قرار ملاقات با ملکه بگیره و گرفت. خیلی شاد و شنگول و با ذوق زیاد دار بافندگی رو زد زیر بغلش، رفت به لندن. میخواست اختراعش رو نشون ملکه بده. طبیعتاً انتظار هم داشت که به خاطر این دستاورد مهم کلی پاداش بدن بهش و حلقه گل بندازن گردنش و از اینجور حرفا. اما واکنشی که ملکه در قبال این اختراعش داشت خیلی دور از انتظارش بود. ملکه الیزابت بهش گفت که آقای لی، شما خیلی باهوش هستی، خیلی بلند پروازی، اما این اختراع شما میتونه امنیت شغلی رعایا رو به خطر بندازه، اونها رو فقیرتر کنه. الیزابت اول حرف غیر منطقی نمیزد. میگفت آقا این همه آدم دارن کار بافندگی میکنن، اون وقت ما بیایم بهشون بگیم که کاری که اونا دارن هر روز انجام میدن و از این به بعد این ماشین میتونه انجام بده، این یه فاجعه است، چون با یه خیلی زیادی از جمعیتی روبرو میشیم که بیکار شدن، از حکومت این انتظار رو دارن که شغل جدیدی براشون دست و پا کنه. ویلیام رو تو دربار انگلیس نه تنها تشویقش نکردن، اختراعش رو ثبت هم نکردن. ویلیام لی ولی ناامید نشد. این دفعه دار بافندگیشو برد به فرانسه، به خودش گفت که شاید اونجا بتونم این اختراع رو ثبتش کنم. اما تو فرانسه هم باهاش رفتاری مشابه با رفتار ملکه انگلیس رو داشتن. البته تو فرانسه ویلیام لی تونست به کمک برادرش یه کارگاه کوچیکی راه بندازه با 9 تا کارگر و 9 تا دار بافندگی، ولی این براش اصلاً کافی نبود. اولین محصولی که ویلیام تو کارگاه کوچیکش تونست تولید کنه یه نوع جوراب ساق بلند زنونه بود، جوراب پشمی. یه مدتی که گذشت ویلیام تونست نظر هنری چهارم پادشاه فرانسه رو جلب کنه. به خاطر حمایت هنری چهارم تونست اختراعش رو به ثبت هم برسونه. این دستاورد خیلی بزرگی بود برای ویلیام که تونسته بود بعد از سالها اختراعش رو ثبت کنه. اما قبل از اینکه ویلیام بتونه از این منفعت استفاده کنه و به کارش توسعه بده، یه بدشانسی بزرگ براش پیش اومد. تو سال 1610 هنری چهارم ترور شد. فرانسه دچار بحران شد و جانشینان هنری چهارم نتونستن مثل اون از اختراع ویلیام حمایت کنن. ویلیام لی هم دیگه بعد از اون زیاد دووم نیاورد. نشد که از اختراعش منفعت بیشتری کسب کنه. 4 سال بعد از ترور هنری چهارم، یعنی تو سال 1614، ویلیام لی هم از دنیا رفت. اما اختراع ویلیام همراه خودش به گور نرفت. از زمانی که ویلیام لی دار بافندگی رو اختراع کرد تا زمان مرگش یه چیزی حدود 25 سال فرصت داشت. فرصت اینو داشت که دنیا رو با این اختراعش تغییر بده. 25 سال برای همچین کاری اصلا زمان کمی نیست. اما ویلیام با وجود تمام تلاشایی که تو زمان حیاتش داشت نتونست به اون جایگاهی که حقش بود برسه. نتونست با اختراعش دنیا رو متحول کنه، فقط به خاطر اینکه ویلیام تو شرایط بدی بود. تو ادامه یه اپیزود میگیم که برادر ویلیام و یکی از شاگرداش تونستن تو قرن 17 و 18 میلادی دار بافندگی رو توسعه بدن و صنعت نساجی رو برای همیشه متحول کنن. اما قبل از اینکه بگم چطور این اتفاق افتاد، میخوام ببینم چرا خود ویلیام موفق به همچین کاری نشد. چرا بعد از مرگش این صنعت تونست رشد کنه اما تو زمان حیاتش نتونست؟ چرا ملکه انگلیس اختراع ویلیام رو رد کرد با اینکه میتونست با این اختراع منفعت زیادی به دست بیاره؟ جواب همه این سوال‌ها یک چیزه. اگه ویلیام موفق نشد اختراعش رو تو زمان حیاتش توسعه بده، اگه ملکه این اختراع رو رد کرد، همه اینها به یک دلیل بوده: تخریب خلاق. Creative Destruction یا تخریب خلاق همون عاملی بود که باعث شد ویلیام لی رو نادیده بگیرن. آدمایی مثل ملکه انگلیس چون از وقوع تخریب خلاق میترسیدن با اختراع و نوآوری مخالف بودن. ویلیام لی هم قربانی همین ترس از تخریب خلاق شد. حالا چی هست این تخریب خلاق؟ دقیقاً با اختراع ویلیام لی قرار بود چی عوض بشه که ملکه اینقدر از این تغییر میترسید؟ یک کمش رو گفتم و البته اگر نساجی در انگلستان ماشینی میشد، آدمای زیادی که کار بافندگی رو به صورت دستی انجام میدادن، خب بیکار میشدن. کشور با یه عالم جمعیت بیکار و فقیر مواجه میشد. حکومت باید برای این آدمایی که بیکار شده بودن شغل جدید ایجاد میکرد که اصلا هم کار ساده ای نبود. اگه این اختراع فراگیر میشد، جامعه یه مدت دچار بیکاری میشد، دچار فقر میشد، شاید هم بحران به وجود میومد تو کشور. اما این دوره یه دوره گذرا بود، چون حکومت میتونست با اختراع آقای لی خیلی سریعتر از قبل محصولات جدید تولید کنه و از فروش و صادر کردن اونها پول زیادی به جیب بزنه. اما این اتفاق فقط به یه شرط به نفع مردم تموم میشد، به شرطی که حکومت این ثروتی رو که به دست میاره خرج مردمش کنه، اونها رو از فقر و بیکاری نجات بده. این فقر و بیکاری که به وجود می اومد یه جور تخریب بودا، ولی تخریب خلاق. یعنی خود حکومت نظام تولیدی رو، نظام اقتصادی رو تخریب می کرد تا بعد یه مدت کوتاه یه نظام تولیدی بهتر بسازه. اختراع آقای لی قرار بود ثروت رو تو جامعه باز تولید کنه، نظام اقتصادی رو باز تولید کنه. خب تا اینجاش که خوب بود، یعنی اگه همچین اتفاقی می افتاد هم به نفع مردم بود هم به نفع حکومت. پس چرا ملکه انگلیس نذاشت تخریب خلاق اتفاق بیفته؟ چرا اختراع ویلیام رو رد کرد؟ جوابش ساده است. چون باز تولید ثروت به احتمال زیاد باز تولید قدرت رو هم به همراه داره. نظام اقتصادی اگر تخریب بشه، از نو ساخته بشه، اگه باز تولید بشه به عبارت دیگه، خب نظام سیاسی هم ممکنه که تخریب بشه و از اول ساخته بشه. یعنی این کسایی که الان حاکمن تو جامعه، ثروت از دستشون خارج میشه، سرمایه از دست سرمایه‌دار خارج میشه و تو نظام جدیدی که قرار شکل بگیره دیگه معلوم نیست تو این نظام جدیده همون آدم قبلی یا حاکم بمونن یا نه. معلوم نیست این سرمایه جدیدی که قراره تولید بشه دوباره بیفته دست همون سرمایه‌دارهای قبلی یا نه بیفته دست آدمای جدید. تو اپیزود قبلی هم گفتم که این ثروت زیاده که میتونه قدرت و تسلط زیاد رو به همراه داشته باشه. به همین دلیل بود که ملکه انگلیس از تخریب خلاق میترسید. میترسید که قدرتش از دستش بره. دلش با حال مردم نسوخته بود. از این که قرار بود یه سری بیکار بشن با این اختراع نمی ترسید. از این می ترسید که با این تغییر بزرگ تو نظام تولید ثروت، نظام قدرت هم تغییر کنه. قدرتش کم بشه تو کشور. از این می ترسید. گذشته از اینا تو مدتی که تخریب اتفاق می افتاد، یعنی تو اون دورهی که عده زیادی بیکار می شدن، اصلا معلوم نبود چه اتفاقی می افته. تا بخواد باز تولید منابع ثروت اتفاق بیفته، خب یه مدتی طول میکشید. ممکن بود تو این مدت مردم به خاطر فقر و بیکاری خیلی بهشون فشار بیاد و شورش کنن و اصلا قبل از این که بخواد باز تولید قدرت اتفاق بیفته، بزنن کاسه کوزه سرمایه‌دارها و صاحبان قدرت رو بریزن به هم. ملکه انگلیس از این چیزا میترسید. برای همینم اختراع لی رو رد کرد. ترسش هم بی مورد نبود البته. جلوتر تعریف میکنم که همین اتفاق هم افتاد، یعنی اون شورش یا اون جنبشی که ملکه ازش میترسید اتفاق افتاد. In good old Queen Victoria's day, industrial revolution meant bosses said, please, we need more employees, we needed a solution. Who will climb our chimneys? Who will power our grids? Victorian families so desperately poor, they'll let us employ their kids for. رفتاری که ملکه با ویلیام داشت اصلا چیز عجیب و غریبی نبود. تو تاریخ تو همون دوره ها کم نداشتیم از این موارد. یه داستان نویس معروف رومی نقل میکنه که یه شخصی تو روم باستان موفق شده بود که شیشه نشکن اختراع کنه. اختراع شیشه نشکن تو زمان روم باستان خیلی جالبه واقعا. بعد این اختراعش رو با خوشحالی تمام برد پیش امپراتور روم تا یه جایزه یه پاداشی چیزی بگیره. امپراتور بهش گفت که از این اختراعت با کسی دیگه هم حرف زدی یا نه؟ مختره از همه جا بیخبرم گفت که نه قربان، یه راست آوردمش پیش شما. امپراتور هم وقتی مطمئن شد که کسی از این اختراع خبر نداره گفت من اجازه نمیدم طلا مثل خاک بی ارزش بشه. دستور داد اون مختره رو اعدام کنن و اعدامش کردن. جالبه واقعا 2000 سال پیش شیشه نشکن اختراع شده بود ولی به خاطر ترس از تخریب خلاق از بین رفت. در مورد اینکه حاکمان خودکامه از تخریب خلاق میترسن مثالهای زیادی میشه زد. یه مثال خوب دیگه هم بگم که نسبت به قبلی جدیدترم هست. یه استاد ریاضیات بود تو آلمان به نام آقای پاپن. این آقا تونسته بود تو سال 1705 یه جور قایق اختراع کنه که با نیروی بخار کار میکرد. موتور بخار رو تازه تو سال 1760 جیمز وات اختراع کرده بود، ولی پاپن حدود 50 سال قبل از اختراع جیمز وات قایق بخار ساخته بود. پاپن میخواست از یه مسیر خاص با قایقش بره لندن، ولی این مسیر تو انحصار یه صنف خاصی از قایقرانهای آلمانی قرار داشت. این صنف قایقرانها که خب طبیعتاً جزئی از طبقه حاکم بودن یا مورد حمایتشون بودن، به پاپن اجازه ندادن که از این مسیر عبور کنه، چون خبر داشتن که پاپن چی اختراع کرده و با اختراعش میخواد کسب و کار اونا رو خراب کنه. بهش اخطار دادن که حق نداره از اون مسیر انحصاری عبور کنه، ولی پاپن جدی نگرفت قضیه رو، سرشو انداخت پایین تا با قایقش رد بشه از اونجا. صنف قایقران ها بهش حمله کردن و قایق بخار رو زدن تیکه تیکش کردن. پاپن هم بقیه عمرش رو تو بدبختی گذروند. همین الانش هم هیچ کس نمیگه موتور بخار رو پاپن اختراع کرده، همه میگن جیمز وات بوده. از این حکایت‌ها زیاده بخوام تعریف کنم. خیلی از چیزایی که اختراع شدن و ما اسم مخترع‌هاشون رو میدونیم در واقع چند سال قبل از این که رسماً اختراع بشن یه جای دیگه توسط یه آدم دیگه اختراع شده بودن، اما نادیده گرفته شدن. پاپن، ویلیام لی، اون مرده که شیشه نشکن اختراع کرده بود، اینا زیادن تو تاریخ، از این مصداق‌ها زیاد میشه آورد. اما چیزی که هست اینه که تقریبا همشون به یه دلیل نادیده گرفته شدن، ترس از تخریب خلاق. این مخترعا تو زمان بدی زندگی می کردن. حکومت‌هایی که اونا رو تحت کنترل داشتن حکومت‌هایی نبودن که به فکر مردم جامعه باشن، وگرنه از تخریب خلاق نمی ترسیدن. حکومت‌هایی بودن که فقط به فکر خودشون بودن، به فکر حفظ قدرتشون بودن، نه به فکر پیشرفت جامعه. یا شاید هم خودکامه نبودن، اما بلدم نبودن که از نوآوری و اختراع چطور میشه برای پیشرفت جامعه استفاده کرد. حالا برگردیم به قصه خودمون، برگردیم به قصه ویلیام لی. تو اون شرایطی که طبقه حاکم نمیذاشتن تخریب خلاق شکل بگیره، نمیذاشتن اختراع ویلیام لی گسترده بشه، چطور شد که بازماندگان لی تونستن این اختراع رو توسعه بدن؟ چطوری تونستن تو اون شرایط صنعت نساجی رو متحول کنن؟ گفتم بعد از مرگ ویلیام لی برادرش و شاگردانش برگشتن به انگلیس و کارشو اونجا توسعه دادن، ولی نگفتم چطوری. مگه انگلیس همون جایی نبود که اختراع ویلیام لی رو رد کرد؟ پس چطور تخریب خلاق آخرش کار خودشو انجام داد تو انگلیس؟ توضیحش یکم مفصله. تو این مدتی که ویلیام لی تو فرانسه بود و تا یه مدت بعدش، یه سری تغییرات نهادی داشت تو انگلیس شکل می گرفت. یه انقلاب بی سر و صدای اتفاق افتاد تو انگلیس به نام انقلاب شکوهمند. توضیح این که این انقلاب چی بوده و چطوری اتفاق افتاده خودش یه اپیزود مطلبه و نمیخوام اینجا واردش بشم. فقط همینقدر بگم که بعد از این انقلاب که تو دهه 17 هم بود، قدرت اصلی کشور از دست ملکه و دار و دستش خارج شد، افتاد دست پارلمان انگلیس. پارلمان انگلیس هم که نمایندگان مردم بودند. یه نهادی از نخبه‌های کشور که حامی منافع کل جامعه بودند، نه فقط منافع خودشون. حداقل ظاهر قضیه اینطوری بود. برای همین دیگه دلیلی وجود نداشت که کسی از تخریب خلاق بترسه. انگلیس تو اواخر قرن 17 که انقلاب شکوهمند رو گذرونده بود، بهترین جایی بود که تخریب خلاق اتفاق بیفته. بهترین جایی که برن اختراع ویلیام لی رو توسعه بدن. این نکته رو هم تو پرانتز بگم. این اتفاق، یعنی این تغییرات نهادی، فقط تو انگلیس شکل گرفت، نه تو بقیه اروپا. اصلاً به خاطر همینه که انقلاب صنعتی اول از انگلیس شروع شد. شریعت تو بقیه اروپا تو اون زمان همون طوری بود که افرادی مثل پاپن رو نادیده بگیرن. پاپن همونی بود که تو آلمان قایق بخار اختراع کرده بود و میخواست با قایقش بیاد لندن. اصلاً شاید به خاطر همین تغییرات نهادی انگلیس بود که پاپن میخواست بیاد لندن. میخواست بیاد اونجا اختراعش رو توسعه بده، ولی خب نذاشتن که بیاد. بازماندگان ویلیام لی هم مثل پاپن که تو آلمان بود، شرایط خوبی نداشتن تو فرانسه. اومدن به انگلیس تا از شرایط جدیدی که به وجود اومده بود استفاده کنن و دار بافندگی رو اونجا توسعه بدن. البته یه چیزی حدود 60-70 سال فاصله بود بین مرگ ویلیام لی و انقلاب شکوهمند انگلیس. تو اون سالها شرایط برای صنعت نساجی خیلی خوب شده بود تو انگلیس. تولید کننده های پارچه پشمی تونستن با پارلمان انگلیس رایزنی کنن، اونا رو قانع کنن که واردات پارچه پشمی ممنوع بشه. مردم از پارچه های پشمی تولید خود انگلیس استفاده کنن. یه قانون دیگه هم که تصویب شد این بود که جنازه ها رو باید حتما با کفن پشمی دفن می کردن. تدفین جنازه با کفن غیر پشمی جرم بود. این بود که تولید محصولات پشمی خیلی رونق گرفت تو انگلیس. تقاضا خیلی زیادتر شده بود. تولید کننده های پارچه پشمی منافعشون خیلی مرتفع شد. این اصلاح قوانین بهشون خیلی کمک کرده بود. به خاطر ماشینی شدن بافندگی هم که دیگه میتونستن سرعت تولید رو ببرن بالا. واردات پشم هم که دیگه ممنوع شده بود، خلاصه دیگه خیلی حال کردن این تولید کننده های داخلی. از اون طرف قوانین دریانوردی، قوانین تجارت از راه دریا، این قوانین هم اصلاح شدن به سرعت. تاجرهای انگلیسی منافعشون خیلی بهتر تأمین میشد با اصلاح این قوانین. مثلا یکی از قوانینی که تصویب شده بود و اوضاع رو خیلی بهتر کرده بود برای تاجرها این بود: کالاهایی که از داخل انگلیس یا مستعمرات انگلیس قرار بود خارج بشن، حتما باید به وسیله کشتی‌های انگلیسی حمل می‌شدن. کالاهایی هم که قرار بود از یک کشور دیگه وارد بشن، نباید با کشتی‌های یک کشور ثالث منتقل می‌شدن. باید یا خود کشتی‌های انگلیسی حملشون می‌کردن یا همون کشوری که داشت محصولاتشو وارد می‌کرد کشتیش هم می‌داد. پارلمان انگلیس با تصویب این قوانین می‌خواست یه جورایی تجارت بین‌الملل رو در انحصار خود انگلیس در بیاره. این بود که دیگه شرایط برای تاجرهای انگلیسی خیلی خوب شده بود. تولید پارچه پشمی هم که دیگه زیاد شده بود، نتیجه این که انگلیس تبدیل شد به یکی از بزرگترین صادرکننده‌های پارچه پشمی. با اینکه تا چند سال قبلش خودش داشت از آسیا پشم وارد میکرد. شهر ناتینگهام و بعدش هم لندن شد قطب نساجی اروپا. این پیشرفت هم فقط به پشم خلاصه نشد. رونق صنعت نساجی تو انگلیس جرقه انقلاب صنعتی رو زد. یکی از بزرگترین تغییراتی که تا حالا دنیا باهاش مواجه شده. میگن انقلاب صنعتی یکی از سه تغییر مهمیه که تا حالا تو تاریخ دنیا اتفاق افتاده. خب این انقلاب صنعتی نیروی محرکش، اون عاملی که راش انداخت، صنعت نساجی بوده که اونم مدیون اختراع ویلیام لی بود. اصلا انقلاب صنعتی تو حوزه نساجی شروع شد، بعد کم کم به حوزه های دیگه هم رسید. کشاورزی رو متحول کرد، دستگاه های جدید به وجود اومدن، موتور بخار اختراع شد، کارخونه ها به وجود اومدن و الی آخر که دیگه خودتون قصهش رو میدونید. And it's go boys go. They'll time your every breath, and every day you're in this place, your 2 days there or death. But you go, well, I process man am I, and I'm telling you no lie. I work and breathe among the fumes that trail across the sky. There's thunder all around me, and there's poison in the air. There's a lousy smell that smacks of hell and dust all in the air. And it's go, boys, go. They'll time your every breath, and every day you're in.
endless pleasure, two days there or death, but you go.
تو سال 1769 یه مخترع دیگه به نام چارلز آرکرایت یه دستگاهی اختراع کرد به نام دار آب، واتر فریم. این دستگاه کار ریسندگی رو به کمک نیروی آب انجام میداد. این اختراع هم یکی دیگه از اختراعاتی بود که صنعت نساجی رو متحول کرد. ولی خب این اختراع دیگه مثل اختراع ویلیام لی نبود که بخواد 150 سال صبر کنه تا به نتیجهش برسه. خیلی زود آقای آرکرایت اختراعش رو ثبت کرد و اولین کارخونه ریسندگی دنیا رو تو انگلیس راه انداخت. شرایط هم اون موقع دیگه شرایط نوآوری و رشد و اختراع و این چیزا بود دیگه. خیلی زود اختراع آقای آرکرایت توسعه پیدا کرد. مخترعان دیگه هم اومدن این وسیله رو با ورژن‌های بهترش ابداع کردن. یه جور دار ریسندگی ساختن که به جای نیروی آب با نیروی بخار کار می‌کرد. منتها همه اینا دیگه تو جریان انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. تو همچین اوضاعی که همه تقریبا خوشحال بودن که کشور پیشرفت کرده و کلی ثروت تولید شده و از کل دنیا چند قدم افتادیم جلو و تو همچین شرایطی، ولی بازم یه عده‌ای ناراضی بودن. انگار اون تخریبه که اتفاق افتاد خیلی هم خلاقانه نبوده. با اینکه منافع زیادی به دست اومد برای کل جامعه، ولی تخریب خلاق تو انگلیس به یه سریا خیلی ضربه زد. اوضاع براشون بد شد، بهتر هم نشد. چیزی که داشتن و از دست دادن، چیز جدیدی هم به دست نیاوردن. ضمن اینکه چند سالی هم بود که جنگ انگلیس با فرانسه ناپلئون شروع شده بود، همین شرایط جنگی باعث شده بود که به مردم فشار بیاد و یه عده با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم کنن. این عده از مردم که کارگر هم بودن و انقلاب صنعتی به ضررشون تموم شده بود، جنگ و عامل بدبختیشون نمیدونستن. میگفتن انقلاب صنعتی، پیشرفت صنعت، این چیزا عامل بدبختی ماست، چون ماشین رو جایگزین آدم کرده. می گفتن پیشرفت و نوآوری برخلاف اسمش اصلاً چیز خوبی نیست. ما به خاطر همین اختراعات از کار بیکار شدیم، از نون خوردن افتادیم. این کارگرها که به خاطر ماشینی شدن صنعت بیکار شده بودن، تصمیم گرفتن شورش کنن. خواسته هاشون رو با زبان اعتراض و شورش و قیام و اینجور چیزا خواستن که مطرح کنن. این شورش یا جنبش اسمش شد جنبش لودیت ها. حالا چرا لودیت؟ این اسم لودیت از کجا اومد؟ اینا اسمشون رو از شخصی به نام ندلاد یا ندلود برداشته بودن. ندلاد یه آدمی نبود که مثلا موقع شورش لودیت ها وجود خارجی داشته باشه یا مثلا این حرکت انقلابی رو بخواد رهبری کنه. ندلاد یه نماد بود. اصلا مشخص نیست که همچین کسی وجود خارجی داشته یا نه. اما داستان ها و افسانه های پرآوازه ای ازش وجود داشته تو انگلیس. تو ذهن مردم ندلاد کسی بود که ماشین ریسندگی رو خراب کرده بود، به خاطر اینکه با ماشینی شدن صنعت مخالف بوده، چون باعث بیکار شدن آدم ها می شده. اونطور که توی داستان ها آوردن که گفتم البته زیادم معتبر نیست، ندلاد یه بافنده بوده که کار بافندگی رو به صورت دستی انجام می داده. اما بعد از اینکه اختراع لی توسعه پیدا کرد و بافندگی هم ماشینی شد، این آقای ندلاد از روی عصبانیت دو تا دار بافندگی رو که جوراب ساق بلند زنونه میبافتن باهاش زده بود، داغون کرده بود. به خاطر همین کارش داستانش سر زبونا افتاد. از اونجایی که اولین دار بافندگی ویلیام لی هم جوراب ساق بلند زنونه میبافته، بعید نیست که این داستان ساختگی باشه. اما خب به هر حال چیزی که مشخصه اینه که تو زمان قیام لودیت ها اصلا شخصی به نام ندلاد وجود خارجی نداشته که مثلا رهبر این قیام باشه یا حداقل تو این جنبش شرکت داشته باشه. ندلاد فقط یه رهبر نمادین بوده برای لودیت ها که بهش لقب شاه یا کاپیتان داده بودن. لودیت ها هم اسمشون رو از این شخصیت برداشته بودن و ندلاد تبدیل شد به سمبولی برای طرز تفکر لادیسم. لادیسم به طرز تفکری میگن که پیشرفت صنعت و تکنولوژی و ماشینی شدن کارها رو مضر میدونه برای بشر، سعی میکنه که باهاش مقابله کنه. این اصطلاح تا همین الانش هم اصطلاح رایجیه و ازش استفاده میشه. خب برگردیم به داستان ببینیم لودیت ها چی کار کردن. 10 مارس 1818 لودیت ها قیام خودشون رو علناً آغاز کردن و خیلی تخریب‌بار و با خشم زیاد شروع کردن به از بین بردن ماشین ها. قیامشون رو هم از شهر ناتینگهام شروع کردن. یعنی همون شهری که صنعت نساجی توش شروع کرده بود به توسعه. جالبه واقعا همون مسیر توسعه به صورت معکوس داشت مسیر تخریبش رو طی می‌کرد. لودیت ها اولش هم با تخریب ماشین‌های نساجی کارشون رو استارت زدن، چون اساساً ماشینی شدن با همین صنعت نساجی شروع شده بود. جنبش لودیت ها اصلاً یه جنبش سازماندهی شده نبود. بیشتر به صورت آنارشیستی کار میکردن اینا. حملاتشون بیشتر شبانه بود و پراکنده. خب کاملاً هم مشخصه دیگه، کسایی که تو زمان جنگ میان یه شورش داخلی راه میندازن، حکومت قراره چه برخوردی با اینا داشته باشه. خشونتی که برای سرکوب لودیت ها استفاده شد خیلی بیشتر از خشونتی بود که خود لودیت ها داشتن. تو آوریل 1812 نزدیک شهر منچستر حدود 2000 نفر از لودیت ها یه آسیاب رو دزدیده بودن. در حالی که میتونستن 2000 نفری بزنن مالک اون آسیاب رو هم پودرش کنن، ولی مالک اون آسیاب به تلافی اموالش که لودیت ها دزدیده بودن به سمت جمعیتشون شلیک کرد. 3 تاشون رو کشت، 18 تاشون رو هم زخمی کرد. حکومت انگلیس هم با قاطعیت و خشونت تمام با لودیت ها برخورد میکرد. هر گونه اقدام علیه تخریب ماشین ها رو یه جنایت درجه 1 اعلام کرده بود که مجازاتش اعدام یا تبعید بود. لودیت ها همینطور به حرکت های اعتراضیشون تا سال 1816 ادامه دادن، اما نهایتاً به نتیجه خاصی نرسیدن. بیشترشون یا اعدام شدن یا تبعید شدن یا زندانی، اما طرز تفکرشون یه جورایی موندگار شد. در واقع مبارزه لودیت ها فقط به خاطر بیکاری و فقر نبود. اونا برای قیامشون یه شأنی بالاتر از اهداف اقتصادی قائل بودن. لودیت ها مبارزهشون رو یک مبارزه ایدئولوژیک میدونستن. میخواستن از جایگاه انسان محافظت کنن. مبارزه لودیت ها جنگ انسان علیه ماشین ها بود. ماشین هایی که تو طرز تفکر لادیسم یه جور اهریمن یا هیولا توصیف میشد که باید از بین میرفت. اما طرز تفکر لودیت ها همراه خودشون از بین نرفت. تفکر لادیسم همین الانش هم تا حدودی بین آدم ها وجود داره، البته با تغییرات کلی نسبت به زمان خود لودیت ها. یه سری ها معتقدن که لودیت ها انسان های مظلومی بودن که حق داشتن اعتراض کنن، حق داشتن حتی شورش کنن، ولی یه عده دیگه میگن نه، لودیت ها یه سری آدم متحجر و کج فهم بودن. به خاطر اینکه سطح فهم و درک پایینی داشتن، کلی خسارت به بار آوردن. کاری نداریم که کدوم عده درست میگن یا تا چه حد دارن درست میگن، اما اختلاف دیدگاه ها تو این زمینه از یه جای دیگه میاد. از اینجایی میاد که اساساً پیشرفت فناوری و تکنولوژی که خب هر روزم داره سرعتش بیشتر میشه، این پیشرفت در کل به نفع بشره یا به ضررش؟ میدونیم دیگه، هر نوآوری، هر ماشین جدیدی که اختراع شده که کارها رو راحت تر کنه، ولی همیشه یه ضررایی هم همراه خودش داشته، حالا تو زمینه‌های مختلف. ما با این هم کاری نداریم که پیشرفت و نوآوری تا چه حد زیان باره برای بشر، ضررش اونقدری هست که جلوش رو بگیریم یا نه منفعتش به ضررش میارزه، با این هم کاری نداریم. اما چیزی که میخوام بگم اینه که اساساً پیشرفت و نوآوری و ایده های جدید خواهناخای راهی برای ظهورشون پیدا میکنن. ما نمیتونیم جلوی پیشرفت صنعت و تکنولوژی و اینجور چیزها رو بگیریم، یا حداقل تا یه جایی میتونیم این کار رو انجام بدیم. از یه جایی به بعد دیگه دست ما نیست. این که از فناوری جدید فرار کنیم راه حل فرار از بیکاری و فقر نیست. پیشرفت خواه ناخواه اتفاق میفته. ما اگه میخوایم پیشرفت فناوری و تکنولوژی و اینجور چیزا ما رو نابود نکنه، باید خودمون رو باهاش وفق بدیم، نه اینکه ازش فرار کنیم. باید بتونیم یاد بگیریم درست ازش استفاده کنیم. بالاخره خیلی از دستگاه‌های جدیدی که تو زمان انقلاب صنعتی هم اختراع شدن نیاز به اپراتور ماهر هم داشتن دیگه، یعنی مهارت‌های جدیدی نیاز داشتن. اونایی که رفتن مهارت جدیدا رو یاد گرفتن، اونا برد کردن، نه اونایی که باهاش مبارزه کردن. تا همین 10 سال پیش تو ایران اگه شما میگفتید مثلا 10 سال دیگه شرایط طوری میشه که خیلی ها میتونن با بازاریابی اینترنتی و چه میدونم دیجیتال مارکتینگ و اینجور چیزا پول در بیارن، شاید بهتون میخندیدن. ولی همینم شد. زرنگا اونایی بودن که خودشون رو با شرایط جدید وفق دادن، رفتن مهارت جدیدا رو یاد گرفتن. بله، فراگیر شدن اینترنت خیلی از مشاغل رو از بین برد تو کشور، ولی خیلی فرصت‌های جدید شغلی هم ایجاد کرد. حالا کار ندارم که کلن چیز بدیه یا چیز خوبیه. چیزی که مهمه اینه که این پیشرفت، این تغییر اجتناب ناپذیره. دیر یا زود اتفاق میفته. ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم. تا همیشه نمیتونیم جلوش رو بگیریم. ما تا یه جایی میتونیم جلوی تخریب خلاق رو بگیریم. از یه جایی به بعد دیگه تخریب خلاق تغییرات خودش رو اعمال میکنه. اپیزود 9 مجنون هم تموم شد. دم شما گرم که همراهی کردید ما رو. این اپیزود برگرفته از کتاب Why Nations Fail بود، فصل 7. تو اپیزود قبلی هم از مطالب این کتاب استفاده کردیم، ولی اونجا من اسمشو اشتباه گفتم. اسم درستش هست Why Nations Fail، چرا ملت‌ها شکست می‌خورن یا چرا ملت‌ها سقوط می‌کنن. کتاب خیلی مفصل و خیلی خوبیه، ترجمه فارسیش هم موجوده، نسخه صوتی و نسخه الکترونیکیش هم هست. پادکست بی پلاس هم خلاصه ای از این کتاب رو تو اپیزود 7 منتشر کرده، ولی تو این خلاصه از مفهوم تخریب خلاق که خیلی هم زیاد تکرار شده تو این کتاب چیزی گفته نشده. من پیشنهاد میکنم که خود کتاب رو بخونید یا حداقل از نسخه صوتی یا الکترونیکیش استفاده کنید، البته اگر که علاقه به خوندنش دارید. معجون رو من، مسعود فهیمی و نوید حقوقی برای شما تهیه می‌کنیم. خیلی خوشحال میشیم که از ما حمایت کنید. حمایت کردن از پادکست‌های نوپا مثل معجون خیلی میتونه کمک بزرگی باشه. حمایت شما میتونه از راه دونیت کردن باشه. یه لینکی ما گذاشتیم تو توضیحات پادکست و در وبلاگ هم هست. از اونجا میتونید حمایت مالی کنید از معجون. چه در داخل ایران هستید و چه خارج از ایران، میتونید از پادکست حمایت مالی کنید. حالا با هر مبلغی که مایل بودید. از اونجایی هم که معجون یه پادکست کاملا مستقله و به سازمان یا جای دیگه‌ای وابسته نیست، خیلی چشم امید داره به حمایت‌های شما. یادتون نره که معجون رو تو فضای مجازی هم دنبال کنید. در اینستاگرام، در توییتر، در تلگرام، در یوتیوب ما هستیم. لینک همه‌شون رو هم در توضیحات گذاشتم. اپیزودهای معجون یکم دیر به دیر منتشر میشه. البته سعی می‌کنیم که حداقل ماهی یه دونه اپیزود رو داشته باشیم. ولی ارتباط ما با شما از طریق همین فضای مجازی همیشه برقراره. هم کامنت هاتون رو میخونیم و هم محتواهای خوبی رو اونجا به اشتراک میذاریم. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.